سلام
علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 2 خرداد 1400 11 شوال 1442 23 ماه می 2021 درس 347 و 348 از فقه الاداره، فقه النظاره، نظارت بر برنامه، خاتمه، احکام نظارت، نظارت بر تقنین، فقه و حدیث، طائفه دوم، اخبار دارلی بر حرمت قیاس در تشریع و تقنین، طائفه سوم. این اشتباه شده، باید بنویسیم طائفه سوم، اخبار دارلی بر محوریت قرآن و سنت در تشریع و تقنین. اینو باید اصلاح کنیم. مسئله اینه که شرط صحت نظارت بر تقنین چیه؟ شرطش در حقیقت تطابق تقنین هست و عدم مخالفت تقنین هست با کتاب و سنت. و ما در فقه الحدیث هستیم که گفته شد تقنین صحیح و اثر بخش تنها از طریق فقه الاداره میسور است که ملاک آن فقه امامیه است. در حقیقت فقه غیر امامیه که در شامات رایج است، مثل سوریه، لبنان، مصر، و دانش امامی غیر فقهی که در دانشگاه انقلابی دارج است، به تقنین و تشریع اصیل دسترسی ندارند، زیرا اجتهاد صحیح و معتبر تنها راه است که راه قیاس و استحسان را می‌بندد و حسبه با نظارت مؤثر خود باید به رفع و دفع این دو عیب از تقنین همت نماید. یکی از ملاکات مهم در این راه قرآن محوری است که در طائفه بعدی اخبار تبیین شده است، به این معنا که تمسک صحیح به قرآن رادع نیرومندی مقابل قیاس است که به این دست اخبار توجه می دهیم. اسمشون رو می ذاریم طائفه دارلی بر این که ملاک تقنین و تشریع صحیح و جایز همخوانی با کتاب و سنت است که در کافی شریف در باب زیر جمع شده. این میشه طائفه سوم. اسمش هست باب الرد الى الكتاب و السنه و انه ليس شيء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس اليه الا و قد جاء فيه كتاب او سنه.
این باب رد یعنی ارجاع به کتاب و به سنت، یعنی هم قرآن هم اطرت. و اینکه لیس شیء من الحلال و الحرام، نیست چیزی از حلال و حرام، یعنی حکمی از حلال و حرام،
و نیز نیست همه آنچه که انسان ناس یعنی انسان بهش احتیاج داره الا وقد جاء فیه کتابون یعنی آیتون او سنتون. این نافی منطقه الفراغه، یعنی ما از منطقه الفراغ نداریم، اونجایی که نمی فهمیم و تلاش نمی کنیم و نمی یابیم نمی تونیم بگیم که کتاب و سنت در آن زمینه ساکتند یا ما را آزاد گذاشتند. هر چی بخوایم توش هست. اینو مرحوم کلینی معاصر از باب غیبت صغرا به این زیبایی و با این صراحت می فرماید که اولا هیچ حکمی نیست، ثانیا هیچ موضوعی نیست. ما یحتاج الیه الناس، آنچه که بشر احتیاج پیدا میکنه به او، یحتاج الناس الیه. این ناس یعنی هر 80 هر 8 میلیارد میتونن توسط این سیگنال های قرآنی که توسط راسخون در علم مشخص میشن، گاهی نسن، گاهی ظاهرن، گاهی عامن، گاهی خاصن، گاهی مطلقن، گاهی مقیدن، گاهی مجملن، گاهی مبینن یا مبینن، گاهی محکمن، گاهی متشابهن. یک کسی که اهل فن باشه، اهل فهم باشه، تقوا داشته باشه، پاک باشه، اون رموز و اون اصول و اون فصول مثل نور در دلش میاد. اگر استناره کنه هوای نفس رو بر عقلش غلبه نده، مطمئنن به آن میرسد. تور رو بندازید ماهی میاد، اگه نیومد تورتون مشکل داره یا حوصله‌تون کمه یا نمیدونید تور رو کجا بندازید، ماهیگیر خوبی نیستید. ولی ماهی هست، نیافتید دلیل بر نبودن نیست. شما ابزار یافتن رو و مهارت یافتن رو فاقدید. برید واجد بشید، می توانید به دست بیارید. مهم اینه که تلاش بکنیم، تلاش مقدس، تلاش مبتنی بر مسئلت، مسکنت که ما هیچی نداریم، سوال داریم، افاضه کن، اناره کن. ما استناره میکنیم، تو اناره کن. ما استنتاق میکنیم، تو نطق کن. ما استظهار میکنیم، تو ظاهر کن. ما اجتهاد میکنیم، تو جود کن. لذا به نظر میاد که این باب بابی شگفت‌آور است و من نوشتم که وجه استدلال به این باب اینه که ملاک نظارت صحیح و مؤثر در دایره تقنین تطابق قوانین با کتاب و سنت است. حسبه سلام علیکم صبحکم الله. حضرت آقای جعفری موسوی، خیلی ممنون. از این طایفه سوم که باب رد به کتاب و سنت، بابی بسیار جامع و میگه ملاک نظارت صحیح و مؤثر در دایره تقنین تطابق قوانین با کتاب و سنت است. حسبه ناظر بر تقنین باید این توانمندی رو داشته باشه تا بتواند قوانین موضوعه را بر کتاب و سنت تطبیق بده و تقنین صحیح و جایز رو از باطل و حرام تمییز دهد و مانع از تقنین باطل بشه. حالا به یکی از این اخبار توجه میکنیم که صحیحه در حقیقت مرازم هست، مرازم بر وزن ملازم، که شهید شده و از شهدای در زمان امام هشتم هست. در زمان امام هفتم هم ملازم امام صادق بوده، با امام کاظم بوده، با امام رضا بوده، فردی غیور بوده، همراه اول امام صادق بودن. هیچ وقت ایشون رو تنها نمیگذاشت، حتی در زمانهایی که کسی به امام میخواست توهین کنه او مراقب بود. که حالا ترجمه شو میخونیم، این محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حدید ان مرازم. سند کاملا صحیح است. محمد ابن یحیی از اشعریان قومه که در یمن بوده. وقتی که مالک ابن عامر که بزرگ خاندان اشعری است به مدینه رفتن، در آنجا به اسلام گرویدند. این اشعری های قوم که آدم گاهی اسمشون رو میشنوه، هم عالم دارن، هم مداح دارن، هم دانشمند دارن، این طایفه‌ای بودن مورد توجه بودن. اصالتاً یمنی بودن، بعد مدنی شدن، بعد خدمات، بعد مسلمان شدن، خدمات زیادی به پیامبر اکرم داشتن که مورد توجه اون حضرت قرار گرفتند، به طوری که پیغمبر درباره اونها دعا کرد، گفت خدایا اشعریان را افزایش بده. بعد حدود 370 سال بعد از دعای پیامبر گرامی اسلام، جمعیت اونها به حدی افزایش یافت که فرزندان و نوادگان یکی از آنها به 6000 نفر رسید. حالا پریروز روز جمعیت بود، یه دعای اینجوری ما میخواییم که الان نسلها خشکیدن، مثل درختهای خشکیده، گاهی بی فرزند، گاهی تک فرزند، و دو تا فرزند دارن منت میذارم، میگم ما دو تا فرزند داریم، در صورتی که این باید خیلی مورد دقت واقع بشه. حالا 6000 نفر تو یک نسل، بیش از 100 تاشون بدون واسطه از ائمه معصومین روایت نقل، 100 تا اشعری بدون واسطه، و اینا در شمار یاران، اینا همشون میرسن به مالک ابن عامر، یمنیون مدنیون بعد قومیون و عبدالله و احوص با سات، دو تا از فرزندان سعد ابن مالک ابن عامر اشعری همراه با خانواده و بستگانشون اولین افرادی بودند که در سال 94 قمری بر اثر فشارهای زیاد و رفتارهای ددمنشانه حجاج ابن یوسف با شیعیان به ویژه اشعریان از کوفه به قم مهاجرت کردند. این احوص فرزند سعد ابن مالک ابتدای حضورش تو قم اومد یه آتشکده رو ویران کرد، نه این که مثل داعش بوده، یعنی اینقدر غیور بوده، و بس که الان هست آتشکده، نه کجا؟ نه هم قوم هست. نه بحث قوم رو داره اونجا که پایتختش اونجا هست، بس که جزء گردشگری هم هست. کجا هست؟ تو انبار یاسره؟ حالا آتشکده ای هست خرابش کرد، مثل که دوباره احتمالا به جاش مسجد بنا کرد. فکر کنم یه بار تلویزیون پخش میکرد، اون وقت برادرش عبدالله تو اون مسجد امام جماعت شد، مسجد محور شد، فعالیت مذهبی کرد. پس از چندی عبدالله و احوص این دوتا برادر یه نامه نوشتن، گفتن بیا جای خوبیه دیگه، اومدن حوزه علمیه رو انداختن. بعد یه نامه نوشتند همه بستگان و خاندانشون رو، گفتن بیاید قم، و در پی این درخواست یه جمعیت کثیری اومدند به سمت قم. یعنی اشعری ها عملا دیگه حاکم شدن بر قم، مثل که زارا اینجا در اختیار مجوس بوده. بدین شهر جهت شهر قم از قرن دوم هجری شد مرکز تجمع شیعیان و دوستداران اهل علم، لذا بهش میگن اوش. اوش یعنی چی؟ آشیانه، و مرکز دانش و حدیث شد. الان هم که شما میبینید چقدر تولید علم تو این قوم میشه. بعد محمد ابن یحیی عطار قومی یکی از راویان برجسته است که این که ما گفتیم صحیح مرازم اول از محمد ابن یحیی بودی، محمد ابن یحیی عطار بوده، عطر میفروخته یا عطر تولید میکرده. معمولا قدیما هر کسی یه شغلی داشت، حدیث هم میگفت، و این محمد ابن یحیی از منصوبین به این خاندان شریف اشعری است، پرورش یافته این حوزه غنی و از علم و حدیثه. بعد ظاهرا خیلی ازش تعریف میکنن، میگن در کتابهای رجالی از تاریخ ولادتش، وفاتش، که هم عالم بوده هم فقیه بوده هم محدث بوده، سخنی به میان نیامده. آقا سلام علیکم. حضرت آقای قیاسی سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. آقای ایزدی هم سلام عرض میکنیم خدمتشون از شهر بابک کرمان، حفظکم الله انشاءالله، به همراه آقای قیاسی که سحرخیزان مدینه فاضله است. گوی سحرخیز مدینه کجایی؟ آقای اکبر زدم که همجور اسمشون دو سه بار هست، هم حاضرن هم غایبن. اینجا دو تا اکبر زده تو برخط، یکی
از کانال‌های دیگه میام.
نه خواهیم، شما نورتون همجور میزن، دو بار اینجا یه بار اینجا. انزل نور علی طور. حالا اینجا میگن این از محمد ابن یحیی اشعری بوده. اشعری ها اولین کسانی بودن که حوزه علمی قوم را انداختن در سال 94، یعنی 1300 سال پیش. یمنی بودن، رفتن مدینه مسلمان شدن، بعد اومدن حجاج اذیتشون کرد، اذیتای خوبی کرد که اینا اومدن حوزه را انداختن. مثل مأمون ما خیلی مدیونشیم که امام رضا را آورد، از حجاج خیلی متشکریم که اشعری ها را آورد. بعد اینا از محضر استادانی چون محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری و محمد ابن حسین ابن خطاب استفاده کرده. افتخار استادی ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی را هم داشته. شاگرد مثلا استادایی مثل حسین ابن خطاب بوده، استاد کلینی، یعنی صاحب کافی شاگرد محمد ابن یحیی بوده. محمد ابن یحیی مثلا فرض کنید دیگه جمعی از راویان معروفی مثل صدوق اول. صدوق اول کی بود؟ ابوالحسن علی ابن الحسین بن باوی. یکی دیگه محمد ابن الحسن ابن الولید القمی. اینا هر کدوم اون 329 این 343، اینا تون مقارن غیبت صغرا بود. غیبت صغرا تا کی طول کشید؟ 260 شروع شد، 74 سال طول کشید، میشه چند؟ 300 و حالا فرضاً تعاونی حساب کنیم، 74 با 260 میشه 324. 324، خب صدوق پدر 329 مرحوم شده، پس معلوم میشه عمده عمرش صغروی بوده. این برش کبروی بود، کبرویش کمتر بوده. این یکی 343، باز او هم عمده عمرش صغروی است. پس خود محمد ابن یحیی که شاگرد اینا بوده، اینم باید صغروی باشه. بعد این محمد ابن یحیی خب همین افتخارش همین بس که کی هست؟ استاد مرحوم کلینی است، محدثی است با روایات زیاد، مورد اعتماد اهل علم. ببینید این سندش صحیحه، موثق بوده و عین بوده. عین یعنی چی؟ عین یعنی مورد اعتماد. این شما به چشمتون چقدر اعتماد دارید؟ میگه این چشم منه. ما میتونیم چشم خدا باشیم؟ حتی خدا چشم ماست نه؟ کنتو بسرهو، کنتو اذنهو، کنتو سمعهو، بعدم میکشه و شهید میکنه. هر حال این محمد ابن یحیی مثل چشم و چشمه، مثل هر برگزیده هر چیز، سید، بزرگ، همه اینا رو میگن عین. و این عیون آقای نجفی روحانی رو هم خدمتشون سلام میکنیم و تشریف آوردن. پس این محمد ابن یحیی که اول این حدیث صحیح هست، ایشون ضمن این که از اشعری هاست، ضمن این که از غیبت عمده عمرش در غیبت صغرا بوده، بهش میگن عین. عین یعنی این که مورد اعتماد بوده، مثل چشم و نه مثل چشمه میجوشیده. عین یعنی برگزیده بوده، گزینش شده. هر چیزی رو گزینش میکنن میگن عین. به سید میگن عین، مثل اعیان و شیعه، اعیان. یه محله رو میگن محله اعیان نشین. اعیان نشین یعنی اون نخبگان، برجستگان. این جناب محمد ابن یحیی شخصیت بسیار بزرگواری بود. همین استاد کلینی بودن خودش برای خودش یه چیزیست. بعد اینجا میگن که کتاب شریفی از رجال خاقانی تو بحث تعلیقاتش که بر فواید وحید بهبهانی آمده، گفته عین یعنی شخصیت بزرگواری که مورد توجه مردم و در نزد آنها دارای جایگاه ویژه و رفعت باشند. اینه میگن عین. از این نکته معلوم میشود که محمد ابن یحیی شخصیتی برجسته بوده، عین بوده. جمعش میشه اعیان. مثلا اعیان و شیعه مالکیه؟ اون اعیان اگه پیدا کنید، برجستگان. وقت ارجق مردم دارم بوده، خیلی هم مردم دوستش داشتن. بعد یه مقدارم عطاری میکرده، چون این روزه روزای گلاب کشی نام هست، اسم عطار میاد. او هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه یک کوچه ایم. و چون بعضی از اوقات به عطاری میپرداخت، به عطار لقب یافته. بعد معمولا رجالیین بهش میگن عطار. او رو به عظمت یاد کردند، به وساقت و صداقت و علم و تقوا ستودند. خب جمله نجاشی میگه که محمد ابن یحیی اسمش بوده ابو جعفر قومی، استاد از کنیش ابو جعفر قومی بوده. میگه در استاد ما بود، استاد اصحاب ما بوده، این استاد الاستاد بوده. مثل میگه قاضی القضات، این استاد الاساتذه بوده. پیدا میکنید نه؟ اعیانو اعیانو شیعه آقا بزرگ کتاب دیگه ای داره نه؟ آقا بزرگ تهرانی همینه؟ اعیان بعد میگن که شیخ طوسی شیز نجاشی گفته که ایشون شخصیتی مورد توجه و اعتماد صاحب امتیاز بوده.
سید محسن امین
سید حسن امین، اون اعیانش یک کتاب دیگه است و کثیر الحدیث بوده، خیلی حدیث داره. محمد ابن یحیی تو روایات چون استاد کلینی بوده، کلینی تو کافی از ایشون خیلی نقل میکنه، بالاخره از ایشون شنیده میگه. اگه محمد ابن یحیی زیاد تو کلینی تو کافی دیدید نگران نشید.
اینجا تعداد احادیث چرا نوشته همه
چقدر نوشته؟
ایشون 12381 حدیث. جالبه
شما رو شناسه من،
دقیقا همین
12381
احسن داره.
این چقدر واقعی از کرامات بود. 12300 چند؟
81.
شما رو شناسه نامه شماست؟
دقیقا همین هم
شناسه نامه من 40ه چون 40 مشته 40 روزی بار بود شناسه نامه من. خب مال شما خیلی جالب شد. این توته بود چجوری بود که دیگه بس شما کد شما شد محمد ابن یحیی دیگه شما. بعد کل این اصول کافی حدیث ها چند تا از 15000 تا است و 12000 تاش از ایشونه. یعنی اصلا بگیم که اصول محمد ابن یحیی چرا بگیم کافی یه اصول محمد ابن یحیی. بعد کتاب های زیادی هم تألیف کرد که مقتل الحسین یکیشه. این روزخون هم بوده. یعنی حدیثایی که در خصوص امام حسین بوده آورده. نوادر یکی از کتاب هایش نوادره. عده از اصحاب تمام کتاباش رو به فرز از فرزندانش احمد وی هم از پدرش نقل کرده. اون آقا بزرگ تهرانی دیدید نیست؟ آره اون اعیان شیعه مال امین بود؟
سید محسن امین و بعد اون فرزند سید حسن امین.
آه فرزند سید حسن امین. بلوار امین که نبوده؟ حالا ببینید این شیخ آقا بزرگ تهرانی که این کتاب ایشون هم مقصد میگیم شما پیدا کنید دیگه یادتون نمیفته. ایشون دیگه الان میدونن محمد ابن یحیی چند تا حدیث میگم به شناسنامه من مراجعه کنید.
زریعه
الا تصانیف شیعه. از ذریعه یعنی الوسیله الا تصانیف شیعه. اعیان و شیعه محمد
کتاب تبخال اعلام شیعه که اون بزرگ در شناسایی آثار و نسخ خطی اسلامی در حواله مختلف کلام.
بله اینا همون رجال و اعلام شیعه رو گفتن. محمد ابن یحیی مثل ستارهی می درخشه اونجا. میگن هرچی که بعد میگن شیخ صدوق میگه که میگن هم استاد کلینی بوده وقت شیخ صدوق میگه که تمام روایاتی که در کتاب من لا یحذره الفقیه من آوردم از علی ابن جعفر نقل کردم از پدرم صدوق اول. او از محمد ابن یحیای العطار. ببینید پس ریشه مرد بزرگی بوده. از امرکی بن علی بوفکی، اسم قشنگ داره، امرکی بن علی بوفکی. پس معلوم میشه پوفک از اون موقع بوده که میگه چون عرب پ نداره میگه بوفک، این بوفک بوده. ارز این خانواده شهده رفتن خدمت حضرت آقا و یکی فرزندان شهید کوچولو گفت من پوفک میخوام. بعد آقا گفته اینجا پوفک مفک پیدا میشه بده. حالا باید از این آقا میگرفتیم، از این آقای بوفکی یا بوفه داشته. که تمام روایاتی که از عمرو بن یزید نقل کردم از پدرم رضی الله عنه از محمد بن یحیی العطار. پس این شخصیت بزرگوار پس خودش پشتوانه هم صدوق در من لا یحضر الفقی هم کافی. پس دیگه محمد بن یحیی اسمش یا یحیی خذ الکتاب بقوه، تا اون پشت صحنه بوده، ما اینا رو میشناسیم در صورتی که اون منبع کار بوده. ما به این دوستانی که رساله اجتهادی می نویسن که انشالله از آقای نجفی هم دعوت میکنیم، دیروز قرار بود تلفنشون رو ما بفرستن که ما نام شریفشون رو بیاریم تو لیست رساله ها، بهشون میگیم که تو رساله یه کتاب پیدا کنید، کتاب اصلی، حول اون برید جلو. حالا اینا همه از محمد ابن یحیی هست. مثلا میگه صاحب جواهر از مفتاح الکرامه مثلا چیز میگه. اینو از استادمون حضرت آیت الله عظما فاضل شنیدن. بعد که اونا مصبله تمام روایاتی که گفته محمدی به هم داد. میرزای نوری که معروف هم دیگه، نه استاد منتهی الامال، استاد میرزای قمی، محدث نوری هم مستدرک الوسائل نوشته، سفینه البهار هم ایشون میگن که در کتاب مستدرک الوسائلش که هرچی تو وسائل پر عاملی کم گذاشت ایشون استدراک کرد، یعنی جبران کرد، حدیثای دیگه هم اضافه کرد، او همه رو نیاورد. بعد حالا ملزم مستدرک الوسائل نوعا حدیثای ضعیفه، چرا؟ اگه قوی بود چیز می آورد، هر راملی. بعد این محدث بزرگوار شیخ میرزا حسین نوری گفته که هر جا سندی نقل میکنه که محمد ابن یحیی توشه و دیگر راویان آن مورد وثوق وی هست، هر جا محمد ابن یحیی هست بدونید که دیگه صحیح هست. مثل الان حدیث امروز ما، هرچه ما چند تا حدیث داریم الان بهش گفتن ضعیفه، ولی خب حالا ایشون مدعیه که هر جا محمد ابن یحیی است نماد صحت اون حدیثه، یعنی ما باید اون حدیث رو بپذیریم. آقای منتشلور هم خیلی مقدم بگیم، در خدمتشون در برخط هستیم. تمام آنها از موثقینند، هیچ خلافی هم توش نیست. یا مثلا میگه این سند در اعلی درجه صحت است، یا میگوید تمام این افراد این سند از بزرگانند، هیچ تأملی درش نیست. اینا مستدرک الوسائل نیست. بعد میگن فقیه و فیلسوف و محدث بزرگوار محمد باقر حسینی مشهور به میرداماد، درباره سندی که محمد ابن یحیی توشه و دیگر راویانش هم مورد اطمینانند میگه صحیحان، بعد میگه عالی، آل سند. امروز ما خوب شخصیتی آشنا شدیم، میگن آل الاسناد است. وی محمد ابن یحیای عطاره، حدیثاش هم بوی عطر میداده، مثل شهید پولارک که همچنان بوی عطر میده تو گلزار شهدا، تو بهشت صحرا. بعد وساقت و کسرت، دو تا سه نقطه، وساقت و کسرت، یعنی کمیت و کیفیت. محمد ابن یحیی هم مورد اعتماده، هم زیاد تولید خروجی زیاد داره. خفیف المعونه کثیر المعونه. بعضی برعکسن، هی میگن ما بودجه میخوایم، امکانات میخوایم، چی میخوایم، هیچ خروجی هم ندارن. بعد و استادی، میگه این استاد، همین که میگه استاد کلی نیست، استاد کلی نیست، همین خودش کافیه. البته ما چند تا محمد ابن یحیای دیگه هم داریم، مثل سلیمان، محمد ابن یحیای سلیمان، محمد ابن یحیای خراز، محمد ابن یحیای عطار. اینا اگر به طور چی بیاد، مطلق بیاد، منصرف به چی خواهد بود؟ به همین محمد ابن یحیای عطار. آقای خادم علی رو هم 16 تا محمد ابن یحیاست. خب طبق قاعده رجال اگر مطلق اومد و به عصر مستقیم از کلینی شد، این دیگه معلوم میشه که اون محمد ابن یحیای صغرویست. حالا به حال ما حضور آقای خادم علی را
19
تا بود، اضافه میشه نیست؟
نه،
این روایتش گفته 5985. خب میتونست بگه 6000 دیگه، تقوا نشون. اگه ما بودیم روندش میکردیم. 12000
تو یه کتابش 5000 خورده،
شاید آره. خلاصه این شخصیت خیلی شخصیت مهمی است. در همین حد اکتفا میکنیم، باقیش رو دوستان رو میگیم پاورقی رو بخونن که این محمد ابن یحیی چه شخصیتی. الان این بود رئیس جمهور میشد یا جزء هیئت امنای دانشگاه میشد یا رئیس حوزه میشد، نیست؟ یا از مراجع تقلید میشد؟ خیلی شخصیته. خب نفر بعدی
این زبیر هم گفته نیستان این رو زبیر
بله؟
یکی دیونه شبرمان.
آره اونو دیروز گفتیم، من دیدم اونو حدیثای قیاس سیاد شد، من دیدم تو حدیثای قرآنی برای ضد قیاس آنتی بیوتیکش قرآنه، یعنی قرآن درست حسابی که آدم خوب بفهمه واکسن قیاس، کرونا قیاسه، چون میگه همه چی توش هست. درسته دیگه، این قبلی کامل شد. بعد شخصیت دوم که ما باید بهش بپردازیم خیلی سریع، اینا خوب آدم با اینا آشنا بشه، نه این حدیث خوب ببینه. مثلا محمد ابن یحیی، الان بعضی ها گفتن که این شک دارن راجب همه، راجب محمد ابن یحیی هم گاهی، ولی ظاهرن خیلی ضعیفن، نمیتونن شخصیت عالی ایشون رو. آقای خویی مثلا میگن که ایشون گاهی مواقع از ضعفا نقل میکنه، گفتن، ولی ایشون میگه نه همشون قوی هست.
البته خب
کسرت
که باشه
طبیعتا مثل بارو انوار طبیعتا، بله، وساقت هم داشته، حالا فوقش دو تا سه تا ده تا بداشت. مثلا میگن که یکی از کساش محمد ابن ابی ظاهره، گفتن چرا از ایشون نقل کردی؟ ظاهر با زه زنبوری. آقای خود گفته تو آدم خوب بوده، از چهره های مورد اطمینان و معتبر برجسته زمان خودش بوده. حالا فوقش به قول حاجی حسینی، حاجی جعفری موسوی، کسرت که اومد وسط بالاخره میاد بهار که شد تو دریا ممکن همه چی باشه. شما باید یه سفینه‌ای درست کنید برید تو این دریا. مثلا دیروز دم این کنم میشه بنادر البهار، گفت که بعد شبکه امامت گفته، گفتش که مثلا العقل القلب ائمت النم چی، بعد اون ائمت الافکار اون ائمت چی، شبکه امامت. خب این از این حدیث که بریم سراغ راوی بعدی. اینجا خیلی مفصل شده، هنوز محمد ابن یحیی اینجا ما خیلی نوشتیم. در چه حدیثای نقل کرده خیلی مفصل، در تقوا، در چی. خب شخصیت دوم تو حدیث کی بود؟ احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. این هم اشعری، اشعری ها خیلی مهمن. ایشون محدث امامیست، پس این دوتا وقتی توی سندن دیگه سند صحیح هست. در سده سه قمری 9 میلادی از شاگردان امام جواد امام هادی میاد تو طبقه این بر. یکی میگفت تقی نقی، جواد هادی گفتون یکی امام ها رو شمرد شد 13 تا، گفت عباس دست نزن این تقی نقی رو کم کن. یعنی میگم حضرت عباس اضافه کرده، میگم لطفا با اون دست نزنید. حالا از این آخرا کس خواست برده، حالا نعوذ بالله. اینجا این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اون یحیی بود این عیسی، و این دوتا با هم رفیق بودن سوره مریم.
حضرت یحیی و حضرت عیسی پسر خاله هم بودن،
پسر خاله. میگه احمد ابن محمد ابن عیسی، اون محمد ابن یحیی، کدوم مظهر رحمت بود؟ عیسی. کدوم مظهر تلخی بود؟ یحیی. رضا اون شهید شد، سربریده شد، این صلیب شد. ظاهرا چه دینی چه پیغمبرایی، و این پیغمبرا اینقدر خوب بودن شیعه ها اسم بچه هاشون رو میذاشتن یحیی گل محمدی. مثلا عیسی. بعد اینا امامی بوده، از شاگردان امام جواد، بعد از بزرگان اهل قم. شیخ طوسی میگه شیخ القمیین، یعنی بزرگ قمی ها، و وجه هم یعنی آبروی اونا، چهره اونها. مثل یکی میگه آیت الله بوشهری، مثلا وجه قمه، وجه حوزه است، یعنی این چهره نورانی و شایسته است. و فقیه هم، فقیه بوده. حالا کی میگه؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی میگه که احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیینه، مثلا وچهشونه و فقیهشونه. بعد خیلی سختگیرم بوده، مثل آیت الله یزدی بود، خیلی سخت میگرفت، تذکر میداد به مراجع تذکر میداد. میگه اینم خیلی سختگیر بود، من دیروز زندگی ایشون رو میخوندم یاد ایشون افتادم که خیلی تذکر میداد. بعد با غالی ها به شدت برخورد میکرد، غالی نه پتروس غالی ها میکرد. یعنی اینایی که غلوف میبرن، غالی معنی گران هم هست، غوال لعالی یا عوال لعالی جفتش هست، ولی این غالی یعنی اونی که غلوف میکنه. نقل شده که وی حتی از این یکی بود بیرونش کردن، آقای سعید رو هم و آقای نکویی رو هم در محضرشون قرار گرفتیم و دوچار سعادت و نکونامی شدیم. بعد میگن این خیلی سختگیر بود، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، محمد ابن یحیی اشعری، اینم اشعری. بعد اینا گزینشگر بودن که این جرأت میکرد تو قم باشه غلوف کنه مثلا. بعد میگن که حتی احمد ابن محمد برقی، ایشون مثل که قبض برق که میآورده سنگی، ایشون محدث مشهور امامی رو به سبب روایاتی که نقل میکرد از قم بیرون کرد، اما پس از مدتی رب دلش رو دست آورد برش کردن، کاشان رفت و برش کردن کجا رفت. و از وی عذرخواهی کرد، گفت ببخشید ما شما رو بیرون کردیم. بعد ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد مالک ابن احوس بن صائب بن مالک بن عامر اشعری، این سلسله بن بن هستش، حدیثا انعن هست، معنعن سلسله بن بن هستش، از که بنیان میکنه. ایشون پدرش بوده ابو علی محمد ابن عیسی، هم شیخ طوسی بهش گفته شیخ القمیون، قمیین. نجاشی هم گفته او شیخ القمیینه. وجه الاشاعره، حالا چرا اشاعره؟ چون اشعری قومی هست، نه اشعاره به معنای معتزله، ضد معتزله. اشعاره یعنی اشعری ها، وجه الاشعاره، یا اشتباه نشه مثلا، مثلا یکی مراجع بود تو اصول بود، میگفتن اصولگره هست، بعد فکر میکردن این سیاسیه، نه با این اصولش خوبه.
اون تخیبی رو پیداش کنم میرم تقریبی
رو پیداش کنم، اینجور باشه اشعاره میدم با اشعاره بچیز اشعاره اونایی هم که بیشتر طرفدار جبر رو اینا هستم. بعد میگن که ایشون بعد میگه از امام رضا حدیث شنیده، همین احمد ابن محمد عیسی، از امام جواد هم روایت میکرده. بعد نزد سلطان منزلت داشت، مثل شیخ بهایی. این درباری نبودن، درباری ها اونایی بودن که خود فروخته و به نفع سلطان حرف می زدن. بعضی سلطان ها آدم های خوبی بودن.
دویست ایران تشریف آورده، پس ایشون از جزء مقدمین چیز اشعریون برداشت.
بله،
چون سال دویست و اینا بودن.
بله، یعنی حتی میگم که محمد ابن یحیی از اون نقل میکنه، بس معلوم میشه این یه طبقه اینورتره، یعنی محمد ابن یحیی مال زمان صغرا بوده، اواخر صغرا، بعد این 8 و 9 بوده، 9 و 10 بوده، از امام رضا هم چیز شنیده، یعنی یه امام رضا هم میرسه. بعد ایشون نزد سلطان که حاکم و استاندار قم بوده، این یه منزلتی داشته. ما تا اینو میگیم ممکنه یکی بگه اینا مثلا درباری بودن، در صورتی که شهید مدرس تو مجلس بود، مرحوم کاشانی تو مجلس بود، علی ابن یقطین تو دربار بود، علامه مجلسی بود، فکر کنم با سلطان حسین بود یا کی بود، محقق کرکی ببخشید، شیخ بهایی با شاه عباس بود، اینا ولی فقیهایی بودن که مثلا آقای سیستانی بودن، یعنی سیستانی هم یه مدل دیگه ایه که ضمن این که حاکم نبودن ولی حاکم بودن، شاه رو به چنگ می آوردن، حرفاشون رو از طریق شاه پیاده می کردن،
در سایه بودن
و به شاه رو به کار می گرفتن. گفتن خب ما به ایشون میگیم ایشون عمل میکنه، گفتن عادل باش، اون رو عادل میشه، مثلا فرض کنید اون فلانی رو بردار، اون فلانی رو بذار، اینا ظلم میکنن چیکار میکنن. خب بعضی میگه این مدل بهتره تا اینکه خود چیز بیاد بشه ولی فقیه، این باید بحث بشه، یعنی خودش که میاد هرچی میگه میگن تقصیر ایشونه، اونجوری شما یه شاه رو میگیرید کنترلش میکنید، ولی این درست نیست، چون شاه یه لحظه عصبانی میشه دیگه همه چی رو به هم میزنه. شاه ها اینجوری هست، یه دفعه امیرکبیر رو اینا رو رگ میزنن. ما باید قدرت دستمون باشه و ما باید شاکر باشیم که الان فقیهی داریم که غزه آزاد میکنه، صنعا آزاد میکنه. هر حال اینم از این جهت پس معلوم میشه این شخصیت هم شخصیت خوبی بوده دیگه. حالا باقی رزومش رو دیگه نمیخونیم که میخوایم بریم خود حدیث ببینیم. حالا همین یه حدیث امروز میتونه برای ما کافی باشه. میگه فیه غنن و کفایه، یه حدیثی که اینجور آدمای بود. بله این میریم صفحه بعدی. یکی دیگه از راویان که تو این صحیحه مرازم هست اسمش از علی ابن حدید، یعنی علی پسر آهن، حداد نتازه نیست، حدیده، از راویان برجسته اواخر قرن دوم یا سوم هجری بوده. آقای سجادی رو هم خدمتشون سلام عرض می‌کنیم که در کتب رجال از اصحاب امام کاظم، امام رضا و جمعی یه طبقه اومد عقب‌تر شد به امام کاظم موسوی شد. چقدر مرتبه ببینید، بعد که اومد یه کتابی داره که در کتب اربعه 200 روایت از این علی ابن حدید نقل شده. خب آدم خوبی بوده که 200 روایت ازش گفته شده. بعد این دیگه ظاهرا از اشعری ها نیست، اسمش نگفتن، از اشعری هم باشه. اون موقع کتاب می نوشتن دیگه نمی گفتن چکیدهشو بیار نتیجهشو بیار، همون حدیث می نوشتن، خیلی هم مرتب می نوشتن. علمای مندرآوردی توش نبود، هر چی بود همون احادیث بود. حتی حیاتون باشه یه نسلی رساله که می نوشتن، رساله توضیح المسائل، این حدیث بود، مثل نهایه شیخ طوسی که میگن توش اصول متلقات از معصومینه. مثلا بعد شیخ طوسی تو تهذیب و استبصار سه مورد گفته ضعیفه،
هم ضعیف بوده هم فتحی بوده،
متی بوده. بعد میگن که اونجا گفتن که این وساقت نداره. بعد نظر مشهور علمای متأخر این بوده. محدث نوری سید حکیم به گفتن احادیثش معتبره. آها، بس از هیئت داوران 5 تا از این علامت سفید زدن برش.
5 تا
قرمز گرفته.
5 تا
شاید داورا مشکل داشتن، نه؟ گفت داور پول گرفته. قدیما بود.
جای مختلف، کتابای مختلف.
بعد در صورتی که این سند رو صحیح حساب میکنن. با اینکه توش علی ابن حدیده، حالا ما باید ببینیم این چیکار است. علی ابن حدید، بعد میگن که نه تحقیقی شده که بالاخره این علی ابن حدید صلاحیتش تایید میشه یا احراز میشه یا نه. نتیجهش نشون میده که موثق بوده، امامی مذهب بوده، روایاتش هم دارای اعتباره.
سقه نداره.
هلا؟
توی این دهتا هیچ کدوم سقه
نداره.
نه
حالا اینجا اون ممکنه چیز باشه. حالا ما همه داریم میخونیم، شما اونجا تطبیق بدید. ابو علی حدید بن حکیم از ازدی مدائنی، از اصحاب امام صادق بوده.
یکی دیگه از اصحاب
ازدی،
یکی دیگه از شما میفهمن، یکی دیگه از همینه.
میگن اسم شاد بعضی اشتباه میگیرن. حالا ما داریم همینو میخونیم که ببینیم بالاخره به وساقتش میرسه یا نه. بعد اصحاب امام صادق بوده، از امام باقر و امام کاظم هم بوده، روایت نقل کرده. کسانی مثل حماد ابن حریز که از اصحاب اجماع، محمد ابن ابی عمر که از موثقین، حسن ابن محبوب اصحاب اجماع، محمد ابن خالد برقی که معتبر، از اون نقل کردند، از متکلمان و محدثان برجسته و مورد اعتماد شیعه بوده. پس ببینید این ازدی داره مال شما؟
کلن تو این کتاب یه دونه علی ابن حدید ابن حکیم داره، المدائنی، کلن هم یه دونه.
آره، اینجا یه ازدی هم داره، ولی معلوم میشه که بعد این نور و درایه که اینا هم تحقیقات دارن، اونا هم میگن صحیح مثلا معتبر و وساقت داره. فتحی اینجا که ما دیدیم، شما اونجا نشه فتحی آن؟
هیچی نداره، فقط علی ابن حدید مدانه.
شما گفتین فتحی، به یه چیزی گفتید فرمودید قبل از این چیز؟
بله فتحیه،
نکنه فتحیه،
فتحیه.
گفتن دیروز این امام جماعت، امام جمعه مسجد الاقصی روز جمعه اومده این پیروزی رو نسبت داده به فتح
خیلی
محمود عباس.
تو گوشی ها چیز شما داره سربازای اسرائیلی مسلح اینا با دست خالی بعد اونا رو مسخره هم میکردن.
بله،
یعنی بعد جا مثلا اینجوری هم بهشون میزدن تو سر
اسمال اینا پرش.
آره، ولی جرات نمیکردن.
بعد این گفته که غزه توسط محمود عباس آزاد شد، یا همه نمازگزارا تا حالا اینا طرفدار محمود عباس بودن، غزه یا طرفدار حماس هم، یا اینا شورش کردن نذاشتن خطبه بخونه.
آره خیلی شدید،
الله اکبر. بعد از چیزش انداختنش، این نشون میده که یک پارچه شدن. قدیما اینایی که تو قدس بودن با اینه که رام الله و چی بودن، اینا با غزه جدا بودن. این تجزیه شده بودن توسط اسرائیل که اینا رو مقابل هم قرار دادن. تفرقه بنداز حکومت کن. و بعد این 83 دختر کابل که شهید شده اینا هم با هم متحد شدن. به حال ابو علی حدید ابن حکیم ازدی مدائنی از اصحاب امام صادق بوده. بذار در مجموع ظاهره پروندهش خوبه
دیگه،
نسل 5 بوده. یعنی الان از 12 تا باید 7 رای بیارن بوده شورای نگهبان. این فکر کنم 7 رای میاره. حالا اونجا یه کمی چیز هست، ولی تحقیقاتی که بیشتر شده، حالا اگه میخواید شما تحقیقی داشته باشید همه وقت هست، مهلت شورای نگهبان تا 3 روز دیگه هست.
نه این خیلی خلاصه، یعنی همه چی توش هست، خیلی چیز نداره.
تحلیل نداره.
نداره.
دیروز یادتونه پریروز مثلا مسعدت ابن کی بود؟ صدقه و مسعدت ابن زیاد. جمعش به این بود که صدقه زیاد بدید. لذا نمیشه سریع چیز کرد. علی تحقیق میگن که این سند صحیحه، با اینکه این آقا داخلشه. میگن به شهید مرازم بن حکیم که این صحیحه رو میگن چیه؟ مرازمه. و اینم ازدی مدائنی بوده، اینم یه امتیاز که این با این آقای کی اسمش الان خوندیم روش حرف زدیم، حدید علی ابن حدید، همین الان خوندیم
علی ابن حدید اسدی.
این مرازم از راویان امام صادق بوده، امام کاظم، کسی است که وقتی منصور امام ششم رو به حیره احضار کرد، به اتفاق خدمتکار امام همراه آن بزرگوار بود. بعد که خلیفه امام رو مرخص کرد، شبانه از حیره باز میگشت. بعد عاشر از کارگزاران خلیفه یعنی پلیسا جلوی امام رو گرفت، نمیذاشت امام بره خونش، مزاحم بود. عاشر مرازم ملازم بود، غیور بود، از امام اجازه گرفت گفت اگه اجازه بدین این رو پانسمانش کنم، یعنی مثلا باند پیچش کنم. امام فرمودن که نه، صبور باش، با صبر بهتره، خشن نباشید، خشونت گاهی جواب نمیده. امام گفتن نه. گفت میخوای شرش کم کنم؟ ظاهرا خیلی هم قوی بوده، ورزش رزمی داشته چی بوده. بعد امام گفتن که باش کلنجار رفتن، تا پاسی از شب گذشت، اینقدر باش کلنجار رفتن راضی شد رفت. یعنی مانع رو با لطف برداشتن که پسرم چرا اینجوری میکنی، چیکار میکنی، کی هستی، چی هستی. این دیگه ظاهرا رو رفت. سرانجام راضیش کرد. آنگاه امام فرمود مرازم جان، این بهتر بود یا اونی که شما میگفتید؟ یکی دیگه امامان بود که امام باقر بود، بهشون توهین شده بود. یا امام بعد رفت تو مزرعش گفت چقدر بدهکاری، چجوری هستی،
سرمایه
چقدره. این نشون میده که ائمه اطهار اول لین بودن، بعد با لین میشه افراد رو. الان ما امر معروف نهی از منکر میکنیم، باید با نرمی باشه. اول
ولی آقا فرمودن امر معروف امر توشه،
امر
خواهش به معروف نه، امر دوشه.
امر که توشه نشون میده که آمر میخواد، ناهی میخواد، اونیفرم میخواد، پلیس میخواد. هر وقت پلیس امر معروف میکنه کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، ولی شما که میرید میگید اون شماره امر به معروف بعد میشیم شهید امر به معروف. اتفاقی میگنیم ملازم آخرم شهید شد. آنگاه امام گفت این بهتر شد یا اونی که تو میخواستی؟ این داستان و امثال آن دلیل بر چیه آقای قیاسی به نظرتون؟ که امام چقدر به ایشون علاقه داشته و ایشون چقدر به امام علاقه داشته. حالا خیلی هستم میگن که وای اگر سید علی حکم جهاد هم داد، بعد دیکیم بخوا حکم جهاد داده نیه چی میخواید؟ بعد این
منتظر حکم جهاد هستم آقای اکبر زاده.
خب حالا که اینجور شد این حدیث رو با هم میخونیمش. بریم تو متن حدیث از سندش. به نظرتون آقای جعفری و آقای قیاسی و آقای اکبرزاده این سند صحیح بود بالاخره؟
با این همه شهید و با این همه
اصلا خون شهید که اومد دیگه یکی جوره چرا تقریبا صد آخه یه موقع هستش که رسواست، ولی این یه عده بهش حاشیه زده بودن. پریروز خوندیم کی بود که یه کلاه سیاه گذاشته بود بعد گفتن مقلنس بود، بعد طرف خودش هم عذرخواهی کرد.
فکر کنم عالیه،
یعنی گاهی مواقع با یه پست توی چیز خب شاید مثلا اشتباه شده باشه، چرا مثلا سری میاد میگید و چیز میداره. خب بعد اینم که اینجاست آقا سلام علیکم از حضرت آقای متحد صبح بخیر حالت خوبه؟ برحال این محمد ابن یحیی که 100% خوب بود، احمد ابن محمد عیسای اشعری جفتون اشعری اونم خوب بود، موند علی ابن حدید که 50-50 بود، ولی بعد دیدیم که خیلی مورد قدح نیست این علی ابن حدید. بعد میمونه مرازم که اینم شهید بود. جالبه که مرازم تو پاورقی داره با چی بخونید چجوری بخونید؟ یه داره که با فتح میم بخونید. کجا نوشته بود با فتح میم بخونید؟ همیشه مرازم بخونید. پس هر چهار تا خوبن. محمد ابن یحیی معاصر امام عسکری و مال غیبت صغراز، احمد ابن عیسی از امام جواد و امام هادی، علی ابن حدید امام کاظم، مرازم امام صادق. عن ابی عبدالله قال، حالا متنش چیه؟ ان الله تبارک و تعالی انزل فل. ببینیم حالا متنش کی میاد. متنش کجاست؟ اینم پاورقیست. ما الان کلی بیوگرافی خوندیم در تا شما تشریف میارید این زندگی اینا رو خوندیم. خوبه این بیوگرافی یعنی؟ اصلا این محمد ابن یحیی خیلی با آقای جعفری شما رو شناسنامه ایشون جالبه. بگید اینو برای آقای متحد تا آه سلام علیکم حضرت های طبری سبحکم الله بالخیر. شماره شناسنامه آقای جعفری تعداد احادیثی است که کی نقل کرده بود؟
محمد ابن یحیی العطار
12381 دقیق. ما الان خوندیم چند تا روایتشو نقل کرده این شناسنامه ایشون. از ما گفتیم ایشون اصلا بگی محمد ابن
یحیی.
چقدر حدیث نقل کرده. این اصل حدیث چرا نیستش به نظرتون؟ این هم ما روایت ما اینجاست. القرآن تبیان کل شی. امام فرمود این خیلی حدیث عجیبیه، قرآن پژوهان، ما که میگیم کل مدیریت از قرآن در میاد از اینجاست. میگه تبیان کل شیه. تبیان یعنی بیان، تفعال ظاهرن به معنای ابزاره، مثلا ابزار بیان، مثلا یه دونه پروژکتور. لامپ مهمتره یا نورش؟ لامپ هم مشکات میخواد، مصباح تو مشکات باید باشه. آقای عراقی میگه داماد آقای مصباح مؤسسش مشکاته، بعد که رفته زمین چیزو خریده کنار معصومیه داده به مشکات، بعد اونور مصباح اینور مشکات. داره میگه تو قرآن داره میگه المصباح و فی زجاج، بعد اون مشکات کجا؟ یو قدم شده. بعد آقای دوری هم دوباره با جنا آقای مصباح هست
دوری نجف
آمده خودشون. بعد میگفت دوریون نم تماشون هم تین سوره نوره کوکبون دوریون نجف آبادیون. و اینا همه جمع شدن یه جا. بعد امام صادق علیه السلام به شهید مرازم میگن که قرآن روشنگر هر چیزیست. شما وقتی که پادگان نگاه میکنی این نوره که میچرخه همه جا روشن میکنه. حتی والله قسم جلاله است آقای تبریم، والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فی. این منطقه الفراغ هم فراغ کرده. گفت من ایرانم تو عراقی، چه فراغی، چه مثلا منطقه الفراغی باقی نذاشتی شما. بعضی هم میگن این به چه معناست. ما که الان با آیه 8 سوره نساء رسیدیم بعد از چند سال ترتیبی مدیریتی، دیدیم همش مدیریت، هنوز چقدر مونده. از 6600 آیه ما هنو به 600ش نرسیدیم.
احراز هویتش خیلی جالب بود، آنستم روشتم خیلی قشنگ.
بله آنستم روشتم نظریه روشن، یه آیه متحری مطاق میخواد لا یمسه الا المطهرون، شهید متحری میخواد که اینو ببینه نظریه درست کنه. حالا اینجا میگن که به خدا قسم والله، والله ترک نکرد خدا چیزی را، ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، که بندگان به اون نیازمند باشن. آقای مطهری میگفتن نیازهای بشر دوتاست، نیازهای ثابت، نیازهای متغیر. لذا احکام هم دوتاست، احکام ثابت، احکام متغیر. شهید صدر هم میگه منطقه تل فراغ، این دوتا شهید صدر و مطهری اینو. ولی الان شهید مرازم یه چیز دیگه داره میگه که شهید مطهری و شهید صدر باید ببینیم چی میشه داستانشون. حتی مرازم زمان چیز میشه امام رضا شهید کردن. حالا اینجا میگه که هیچ چیزی رو خدا فرو نگذاشت، ما ترک الله شیئا، فرو گذار نکرد. چه منطقه الفراغی؟ که شیئی که عباد به او احتیاج دارن، 8 میلیارد انسان بهش نیاز دارن، که تو این عباد جامعه شناس هست، تو این عباد پزشک هست، تو این عباد علوم تجربی هست، تو این عباد علوم انسانی هست، مدیریت هست، جامعه شناسی هست، همه چی هست، هر چی بخواید هست تو این درج. درج یعنی جواهردان، اون جعبه جواهر میگن درج. حتی لا یستطیع عبد یقول، این عبارت ناتمام نیست به نظرتون؟ حتی والله چی؟ یحتاج الی العباد، تمام جمله یصح السکوت علیها. الان شما سکوت کردید معلومه درسته دیگه. حتی این مثل جمله رو تمام میکنه، خدا ترک نکرد در این قرآن آنچه که عباد به اون نیاز دارند. حتی لا یستطیع عبد یقول، استطاعت ندارد، نمیتواند یکی این بنده ها، حالا چه تو سوربن باشه، چه تو هاروارد باشه، چه تو منچستر باشه، چه تهران باشه، چه بغداد باشه، هر رشته‌ای باشه، هر سررشته‌ای باشه، نمیتونه بگه لو کان هازا اونزا. ای کاش هر رشته ما میخواد قرآن حرف میزد. ای لو لو تمناست، مثل حضرت لوط میگن گفت لو انلی بکم قوه، وقتی هم جنس بازایی که حمله کردن گفت ای کاش من سپاه داشتم و نظام داشتم و جلوتو میستادم، قوه داشتم، یعنی سپاه داشتم. معلوم شد پیغمبرها دنبال نظام نظام بودن، تمنا داشتن. بعد امام خمینی تو این عصر تحت نیابت امام عصر این تمنا رو به تحقق نشوند. لو انلی به حالا اینجا میگه لو کان هازا انزلن، ای کاش این قانونم توش بود. و همه چی هست، یکی شوخی میگه حتی تو قرآن لنت هم هست، لنت الله هم گفت چی میخواید که نیست. یه روز استاد ما های فاضل منو پرهیز میدادم، گفتن این با قرآن چیز نکنه، شوخی این جلسه خصوصی بود. من میگفتم شو میخندیدن، باز میگفت نه نه میگفت نگید بهتره. گفت دیگاهی آدم میگه دیگه،
ولی تو ذهن مناسب اینا تصمیت
تصمیم داره. امام باقر میگه هر وقت این چیزای بود خنده اینا بود، میگفت اللهم لا تمقتنا، یعنی خدای ما رو دوچار مقت نکن. یعنی ما الان یه چیزی گفتیم دیگه، تمقتنا یعنی تو ما را دوچار مقت نکن، مقت دیگه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت یعنی کینه ورزی، درشت خویی. لازم میگه هیچ دانشمندی حق نداره بگه که شما با تو رو پنگ کنید. عدم الوجدان لا یدل الا عدم الوجود. حالا یه آقای نیستن؟ نیست. من به یه آقای گفتم فقیه هم، اسمش هم فقیه بود، گفت آقا چه کار دارید به این حرف ها همینجورید؟ با هم افطار بودیم یه جور ماه رمضان بود. گفت همین که شارع مخالفت نکرده باشه کافیه. خیلی ناامید شدم. گفتم یعنی چی؟ باید برید پیدا کنید. باید چه مجتهدی شدید؟ قدیما دود چراغ می‌خوردن، مثلا چشاشون زیر نور ماه ضعیف میشد. این هم لامپ نداشتن، اینجوری 500 لامپ نیست. بعد میرفتن کارا رو میکردن. حالا آقا هم مخالف شاره مخالف نباشه کافیه، برای مخالفه نمایش کافیه بس. این ورش چیه؟ یه الان شورای نگهبان یه کار خوبی کرد بعد از 40 سال اثباتی حرف زد، یه دفتی هست کرد گفت رجال سیاسی این است. چقدر مشکل حل شد؟
عمل هم نشد.
چرا آقای کت خدایی میگفتن 3000 نفر شد 600 نفر؟
خودشون نیومدن، ولی اینایی که اومدن همه رو پذیرش کردن.
نه، وزارت کشور پذیرش کرد.
بله.
نه ایشون پذیرش نکرد.
اونا
خلاف قانون عمل کردن.
بله،
اینا گفتن که این کار نکنید، بله. این کار کردن.
بله.
یعنی یه زن لج کردن.
بله.
بله اگه یه کسی بود لج نمی کرد اصلا همین 40 تا می آمدن. تازه این 40 تا یکی می گفت 400 تا بخش بر 10 40 تا بخش بر 10 4 تا 4 تا آخرش می بودن. 4 تا صندلی باید نماز کنید. پس من اینو بخورم. الان آقای طبری سوال در سوالات اینشون عمیقه، ما باید با حوصله گوش بدیم. پس میگه لو تمنا کند بگوید که ای کاش این در قانون. مثل اون شاعر گفت تو کی پنهان بودی که تمنا کنم تو را. حالا اینجا میگه چی نیست که شما تمنا میکنید؟ پنهان نبودی که تمنه. حالا اینجا تو قرآن چیزی کم نیست، تمنا کنید. ما از شما تمنا داریم جهد و جهد و تلاش، برین پیدا کنید لؤلؤ مرجان بیارید. تا غوص نکنید کو لؤلؤ کو مرجان. اون جوابی که میخواستیم اینجا هست. الا این نکر استثناء در سیاق نفی، ما ترک الله الا، یعنی افاده عموم میکنه، افاده حصر میکنه، افاده عموم میکنه. میگه هیچی رو خدا فرو که بندگان میخوان ترک نکرد الا وقد انزل الله فی. آقای جوادی میگفتن ریاضیدان ها میتونن از این قرآن استفاده کنن تا اگه اهلش باشن. مثل منشوره، منشور ما از این کتاب چیز دفاع میکردیم، یه هیئت ناقد خیلی قوی کتاب تفسیر موضوعی مدیریت. بعد آقای رضایی اصفهانی رئیس داوران بود دانشگاه معارف، یک چند تا از پردیس فارابی بودن، چند تا به این کتاب نقد میکردن. گفتن شما مثلا چجوری میگید همه قرآن مدیریت است؟ بعد ممکنه میگم یا آقا الله ممکنه بگی همه قرآن تربیت هست. گفتم جفتم راست میگم.
هر آیه 7 بخش داره، بخش کدوم میشه؟
بتون داره، لایه ها داره، رویه ها داره. مثل این شیشه ها توی حرم ها هست، آینه داره، از هر طرفش میشه یه چیز دید. خب جامعه شناس جامعه شناسی نگاه میکنه، ما مدیریتی، یکی تربیتی، یکی مهندسی. دیروز دیدم شبکه قرآن یا آقای من از همین رفقای ما هست، بعد تو فلک کار میکنه، فلک رو میدونه، میگه همه چی تو قرآن هست. بعد داشت توضیح میداد ستاره ها اونو هم چیا فلان. بعد میگه هر کسی تو تخصص خودش ریفرنسش قرآنه. اصلا مجتهد اولین منبعش قرآنه، بعد سنته. حالا این قرآن اینجوریست، ما نوشتیم و این سندش هم من نوشتم صحیح هست با اجازه آقای قیاسی و آقای جعفری. صحیح شد دیگه؟ نه
صحیحه، هم عربی میشه بگی صحیحه، هم فارسی میشه صحیحه.
نه منظور سند که صحیح هست.
بله
به خاطر علی ابن حدید شما چیز ندارید.
یک به شیش قرآن بگرد
چیز، یعنی داوران تقریبا نتونستن بگن او بده. فتحی ها هم بعضیشون توبه میکردن، تازه یه نفر گفته فتحیش، بعضی هم شایعه درست میکردن. حالا ببینید این جمله رو بخونیم. صحیحه مرازم دال بر جامعیت قرآن و خاتمیت آن است، با وجود آن نیازی به منبع دیگر نیست. مگر سنت صحیحه، که اون سنت صحیحه هم تازه نقشش مفسریت و مبینیته. این چیز نمیخونه؟ مفسر و مبین. ببینید که راسخون در علم و معصومون از خطایی هست. اینایی که مثلا هم در تلقی مشکل ندارن هم در القا، چون دوتا مطمئن پیامبر معصومه هم در تلقی هم در القا. خب بعضی خوب میگیرن بعد نقل میکنن، یه اینا هم خوب میگیرن هم خوب نشن میدن. بعد نیاز به تحمیل خواسته خود بر قرآن نیست، هرمنوتیک هم نیاز نیست، خواسته خود را از قرآن بخواهیم پاسخ میدهد. استنتاق کنیم، استظهار میکنیم، سوال کنیم پاسخ میگیریم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی میفرماید؟ میگه از این قرآن سوال کنید، به حرفش بیارید، گویاش کنید. گویا یه چیزایی هست میگن چیه گویا؟ تلفن گویا رو این زنگ میزنید جواب رو میده، یکی از استخاره میکنم یه خوب هست. اینو استخاره الکترونیک، به شرط اینکه آیین پرسمان را از معصوم فرا بگیریم. خوب سوال کنید، خوب جواب میگیرید. نه اینکه سوال کنیم جوابی که دوست داریم میخوایم. یکی میگه آقا یه استخاره خوب لطفا بگیرید. گفتم دیگه خوبش دیگه خوب بعدش اگه میخواید که خوب خوب گفتم نمیشه خوب بگیرید. یعنی اینکه خوب سوال کردن بعد خوب جواب گرفتن. هرمنوتیک نکنید. همین که دارم عرض می‌کنم گاهی آدم یه سوالی میکنه دوست داره جوابش رو همونی که میخواد بگیره، اگه نگیره ناراحت میشه. مثلا میگه تو قرآن از انگیزش بحث بده، دوست داره حتما بیاد، ممکنه خب نباشه، ولی اگه سوال کنید بچرخید ببینید از جو انگیزش یه چیزایی تو قرآن هست که حتی مزلو خبر نداشته روحش. بعد خود این که هرمنوتیک نه تحمیل نکنید نظرتون، این همون آیین پرسمان میشه.
تعیین حد مرزش چجوری؟ الان این تحمیل شد یا نشد؟
مثلا خود پرسشگر اولا موضوع شناس باشه، تو سوالی که میکنه اهل فن باشه که بعد بتونه جواب رو بگیره، بگیره این جواب این سواله. که موقع هستش که سواله علکی میکنه، میگه خدا میتواند یک سنگی بسازد که نتواند بلند کند؟ اصلا این سوال غلطه. میگه ولا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، یعنی میخواد بگه هر سوال فسألو ولا تسألو. میگه فسألو اهل الذکر ولا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم. حالا اگه شما من نوشتم، حالا فکر کنم خود این یک رساله است که آیین پرسشگری و پاسخگیری، پرسشگری پاسخگیری. حالا اگه شما بیاید توضیح بدین اضافه شه، ما این چای رو تا میخوریم شما نکته اگه چیزی به ذهن میاد بد نیست.
رساله این که بطن اون کسی که میخواد از قرآن مطلب برداشت کنه، حالا اون روح و حقیقتش که نزد معصومه و تبیان بودنش هم حقیقتش برای معصومه، ولی حالا در زمان غیبتی که حالا ما دوچار بنیه هستیم، به همین اندازه‌ای که مثلا بشناسه محکم بشه و متشابه شه. اگر که به نتیجه رسید که خلاف محکمات بود، خب چی جز همین آیین پرسوان دیگه. یعنی هر کسی نمیدونه به قرآن رجوع کنه جلا که محکم شه، بشناسه محکم، اصوله بشناسه. اگه واقعا مخالفت با اونا کرد، خب این نمیتونیم نسبتش بدیم با قرآن.
درست. یعنی برای شما اگه خوب سوال، چون میگن موضوع و کل علم موضوع مسائله، سوال که میکنی تو سوال، خود سوال یه موضوع داره، یه محمول، و موضوع هر سوالی باید با موضوع اون شما باید موضوع رو بشناسید. مثلا انگیزش چیه که حالا میخوام از ببینیم تو قرآن هست یا نیست. بعد که قرآن جواب میده، اگه شما ندونید انگیزش چیه، اصلا نمیفهمید اینا کجاست. از اون میگم باید متخصص بود. متخصص که باشید، اون وقت میبینید که جواب خوب میگیرید از چیز. مثلا توی بعد میگم فقه مثلا اداره اینا بس. آقا سلام علیکم و رحمت الله، حضرت استاد فضیل، حالتون خوبه؟ شده من قضی دیگه این هفته ها گرفتارم. نه برای چهارشنبه است بیستون؟
چهارشنبه آره
میشونم. آقای اکبرزاده گفتن یکم وقتون فکر کنم اون گرفته تا با
برست،
چون به حال نقطه مهمیه و آدم ازش عبور کنه چقدر راحت میشه. بعد میتونه که ما بیشتر میتونه محضرشون باشه، ما تجربهش کرده و خلاصه.
چهارشنبه روز سرمیسازی، هم انتخابات سوریه است، هم این ایران صلاحیت ها ایران میکنن. ایشون هم که برای ایشون هم دیگه بود
دکتریشونه
چهارشنبه
سرمیسازی. هم آقای شخصیت عالی، هم عدیان هم مدیریت، هر توش عالی. بعد الان سفیر بنیادن تو مجامع سنگین، از اختش هم میان الحمدلله. اولین جلسه خیلی خوب بود نیست؟ حتی منجر به این شد گفتم طرح اماوت امارتون رو بیارید ببینیم چی هست چی نیست. همونی که ما چقدر دنبالش بودیم، مثلا ایشون گفته بودم ما داریم تو پردیسان پیاده کردیم، شما چنبال چی میگردید؟ مدیریت شهری اینا هست و این ما باید اینجوری بریم چیز. ما بارام بودم من خودم نرم بهتر. ما که بریم دیگه همه چی خرج میشه دیگه، ولی اونجوری که میریم جرأت نمی کنن چیز کنن. میگن ایشون با یه عقبه اومدن. انشالله حالا هر مجمعی به تناسب مثلا آدم داشته باش سفیری و اون موقع بنیاد آثارش بیشتر چیز میشه تو دولت، تو مجلس. یعنی مثلا مجلس دیگه نیست، ممکنه ما تو دولت هم الان خواهیم چیز داشته باشیم. این علاقه قالیباف زاکانیشون رو درخواست کردن، ممکنه یه زمانی رئیس جمهور بعدی دیگه فکر کنم با رئیس جمهور قبلی فرق داره دیگه نیست. اون ممکنه به این که آقا ما اصلا میخواییم مدیریت اسلامی رو پیاده کنیم، مثلا آقای علف هر کی هست، این گفت رئیسی جمهوره که
رئیسی.
بعد ما اصلا یکی شما نوادتون رو بگیم بیاد پیاده کنه اصلا. از ما باید همجور آماده باشیم که مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد که آمریکا اصلا کلا محو شد، سرین برند و پیاده کنن همه چیزا رو. دیگه الحمدلله ما متناسب با او داریم میریم جلو. حالا ما قبل از این آقای طبری سوالشون بفرمایید، ببینید این قرآن چقدر صحیحی بود و حدیث جالبی بود. بعد جامعیت قرآن رو با سوگند جلاله والله ما ترکه شیئن یحتاج و الیه العباد الا وقد انزل الله فیه، فیه یعنی در اون شیه
هیچ شیعی نیست. شیع میگن از چیه؟ شیعه. مادهش چیه؟ شیعه. چیزی که مورد مشیت خدا قرار میگیره شیعه. مثلا شاع، اراده، بعد میشه شیعه. ازا اراده الله به شیعه. شیعی میگه ان یقول الله کن فیکون. آفتر مفهوم. حالا باز سرچ کنید ببینید همین هست یا نیست. شما بخواهم پخش میشه چیز میشه محرفا. شیع مثلا از چیه؟ شیع نظر انسان هم شیعه دیگه. نه
حتی خدا هم شیعه.
نمیدون لیسه که مثل این شیعه آقا جوادی میگفت یعنی اون شیعه نیست، چون اون مشیتی بهش تعلق نگرفت مگر اینکه بگیم خدا خودش خواست. کنت و کنزن مخفیان احببت و ان اعرف. من مخفی بودم دوست داشتم آشکار باشم.
نه یعنی وصف هم که میشه یه چیزیست که مثل اون چیزی نیست. آخر اون باید شایی بگیم
گفت لا یوسف.
شایی گفت لا یوسف با شایی بگیم
تو خطبه اول داره نهج البلاغه اونجا و مع کل شیء لابل
نام شیء
نه لابل مقارنه و لیس مع کل شیء لابل مفارقه. با همه چی از توش قاطی نیست، ممازجه نداره با هیچی هم نیست، نه اینکه نباشه
از هیچی جدا
خیلی شیء رو میبره اون ور. حالا آقای متحد نظری جدید دارن که خدا هم شیء نیست.
وقتی
مخاطب
بس بشه
باید بگیم شیعان
شیعیست که
بس
نمیشه.
ها جوادی میگفتن لیسه که مثلهی شیع، یعنی شیعها شیعها مثل اون نیست، یعنی او شیع نیست، نه اینکه او شیعیست مثل او شیعی نیست. شما الان کدوم نظریه قبول دارید؟
قطع فلسفیش درست آجام. نه این تو اصول کافی هست که از امام میپرسن
یه شی
مفهومی است که خدا هم
رو. آها خب اگه باشه
ولی مسامحه است اون دقیقش هست.
همونه دیگه. حالا اینجا ببینید میگه هیچ شیئی نیست، این یعنی هیچ دانشی نیست، فلسفه، کلام، ریاضی، تجربی. نمونش ما الان داریم 6600 آیه رو مدیریتی میریم جلو، تا الان کم نیورد. تازه ما الان یه نسلیم، نسل بعدی میاد اینو بارورش میکنه. خب اگه اینو بپذیریم فقط کافیست ما بتونیم سوال کنیم. میگفت شاگردی کنید در مقابل قرآن، معلمی نکنید. معلم میگه که اینو بگو، شاگرد میگه که نه من سوال دارم چی جوابشو میخوام. بعد مسئله محور باشید، فسالو. هر سوالی هم نکنید. لا تسألو عن شیء عن اشیاء ان تبدل لكم. از هر شیء هم سوال نکنید، اهلش باشید.
یکیش همین خداست دیگه که
چون اصلا ظرفیتش نداره که ازش سوال کنیم.
از خدا
ذاتش مثلا چیز باشه. خودسر و قیاسگر نباشیم، چون مشکل قیاس بود. ما الان میگیم قانونگذاری میخوام بکنیم، طائفه یک و طائفه دو حدیث خوندیم که تو قانونگذاری قیاس نکنید. دیروز ما میخوندیم چجوری میشه تو قانونگذاری قیاس نکرد، یه توضیحاتی دادیم دیروز. امروز میگیم که واکسن ضد قیاس قرآنه، یعنی اگه خوب وارد قرآن بشید دیگه هیچ نیازی به قیاس ندارید، بخواید استحسان کنید، قیاس کنید. از خود قرآن بپرسید به تو میگه. بعد من نوشتیم که اهل استحسان نباشیم، اهل استنباط باشیم. استحسان یعنی هرچه را خوشش میاد، استنباط یعنی ولو خوشتون نیاد. مثل استخاره. استنباط به واقعیات کار داره، استحسان به چیزایی که خوشش میاد آدم. آدم بیشتر چی خوشش میاد؟ طبعش، که ممکنه مصلحتش نباشه. حسبه باید با محوریت این کتاب جامع به کشف و رفع عیوب تقنین ناشی از قیاس براید. یعنی باید تو این تقنینات که تو مجلسات اونجا هست، اولا بدونه که قیاس چی هست، ثانیا بدونه این قیاس کرونا وارد این شده یا نشده، ثالثا ویزیت کنه، مرض رو شناسایی کنه، در بیاره، قانون از ریپ زدن نجات پیدا میکنه، میشه قانونی برای مدینه فاضله. این کار نظارت بر قانونه، که بحث ما در نظارت رسیده به نظارت بر قانون. دیروزم برای اینکه ذهنی نباشیم چند تا مثال زدم، یکی تو علوم انسانی بود، یکی چی بود؟ بانکداری اسلامی بود، یکی هم سومیش هم چی بود؟ تو علوم تجربی مثلا تراریختگی و اینا. دیگه چهار و پنجش اینا رو دیگه با دوستان اضافه کنند. میتونیم ادامه بدیم، در پایان هم یه جمع‌بندی بکنیم. لذا واجب است در این کار مجتهد باشد، مثل صادق لاریجانی باشه، مثل آقای احمد جنتی باشه، که اینا نظارت کنن بر تقنین، بدونن مشکل قانون، این قانون کجاست. کار هر کسی هم نیست، در این کار باید مجتهد باشد. محیط بر موضوع باشد تا نظارتش مؤثر باشد. نظارت مؤثر یعنی نظارت استسبابی، یعنی نظارتی که منجر به چند چیز میشه؟ دو چیز: کشف عیب، رفع عیب، و بعد نتیجهش میشه بهبود مستمر. مثل شورای نگهبان که حسبه محاصر است و ناظر بر تقنینه. حالا فرمایش آقای طبری استفاده میکنیم. شی پیدا شد نه؟ بازونیم ریشهش به مشیت میخوره یا نه همجوری؟ بده کرد شما شید از شاعه هست؟ شاعه یا شاعه هست؟ از هم ماده هست نه؟
شاعه
یعنی شیع مورد چی هست؟ مشیته. شما اگه چیزی رو میخواید اون میشه شیع. ما می‌خواستم از اشتباه در بیایم، چون تیمی داریم کار می‌کنیم دیگه. اینا دوستان اگه شما پیدا کردید آقای متعال نه؟
کجا تو
از هم ماده است شیء اون اینا
از در واقع اسمیه که از فعل شاگرد.
خب همونه. من نه اولین بار از مرحوم والد شنیدم، خیلی قدیم قبل از اون. از اون موقع تو ذهنم مونده. حالا دیگه تثبیت شد با که مسیر شاعه هست. خوش ما این نکتهتون رو بفرمید.
خواهش میکنم. خدمت شما هستم که مطلب درستی نبودیم قصد شورای نگهبان که فهمیدید. من اینطور شنیدم و این چیزی که مطلع شدیم از تحقیق وسیع نیست، ولی اجمالاً فهمیدیم این قضیه مصوبه خود شورا نیستش. این سیاست کلام بود، رهبری ابلاغ کرده بود، دولت وظیفه داشت که ابلاغ کنه، کوتاهی کرد نکرد، مجلس یکی دو بار در حد سوال پیگیری کردن، دیگه فراتر نرفت. شورای نگهبان اومد اون سیاست کلام رو ابلاغ کرد، چیز رو تصویب نکرد از خودش، ولی چون مقطع زمانی و این با این دم انتخابات شد، شاعر و انگیز شد که همه تصور کردن خود شورا اساساً مجلس آیا تقنیم میکنه به قانون میزده قانون رو دست میبرد این بحث رو پیش کنه این
این اگه نباشه تفسیر قانون وظیفه شورای نگهبان
وظیفه
ما قبل ما یه پستی گذاشتم توی چیزیم خیلی شبهه میکنن تو کانال ایتا و نوشتم یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانونه و اینا تفسیر کردن بعد همجور خودم نوشتم بعد جمعه شد آقای خاتمی رفتن نماز عید فطر رو تو مسجد جمعکرانشون خوند تو جمعیتی هم بود بعد ایشون اومد گفت یکی از چیزایی گفت نگید ما قانون گذاشتیم ما تفسیر کردیم یعنی گفت ما تفسیر کردیم من به نظرم میاد که این از آثار وجود آقای اعرافیه که تو این زمین ها خیلی یه تیمی کار میکنن مشاورینی دارن بعد میگم الان شورای نگهبان خب باید بره به سمت اثبات این یه چیز پدیده مبارکی بود چون که فقط صرف این که این مصوبه خلاف اسلام نیست این خوبه ولی اگه بتونن یه تیم داشته باشن مثلا تیم مدیریتیشون مثلا ما باشیم تیم نمیدونم اقتصادیشون کسا باشیم بعد اینا میان میگن اسلام اصلا اینو میگه بعد این میشه گام دوم شورای نگهبان گام دوم هم تو گام اول خب خوبه اینجور هست اینجور نیست من واقعا خیلی به این ترکیب امیدوار شدم واقعا آقای اعرافی آقای شبزنده‌دار خیلی این آقای خاتمی آقای لاریجانی خودش رئیس مجمع تشخیص این من پریز نشدم که شورای نگهبان علم و عدل و عقل جمع کرده این ستار علم و عقل و عدل این خیلی هم بازدید خورد عقل و علم و عدل واقعا همینطور کسی از این سیستم در نیاد معلومه که صلاحیت برای ریاست جمهوری نداره واقعا این کشور اینکه بیاد بگی اینا اشتباه کردن فلان کردن بهانه است چون اینو 12 نفرن تیمشون کامله فوتبال 11 نفره اینو 12 نفره یعنی یه داور هم تازه اضافه داره و تازه 7 رأی بدن کافیست هر کی هم یه رأی داره نیست یا یکی میگه آقای جنتی تا بگه همین یه بله به صلوات بفرستید میگم نه اونجا که اینجور نیست هر کسی بعد یه لیستی دارن می نویسن از ما باید این شورای نگهبان جاش تو مشروطه خالی بود از ما ضربه دیدیم توی قاجار نبود تو پهلوی بود قوی نبود ولی الان ماشالله جدیان خوبن اکثرا هم رویشی شدن الان از قوم اومد قدیم می آمده از تهران می آمده آقای کنی و آقای که ولی اینجا الان همه قوم اومدن یعنی از این سمت اومدن رویش کردن و هر کدوم هم واقعا یک جواهری هن مجموعشون خیلی درخشان و قویه اما آدم امیدوار میشه مثلا که این نظام سالم میمونه ولی آدم خدای نکرده فکر میکنه این نظام میره این ور اون ور ممکنه مثلا با طبع ما ناسازگار بشه مثلا ما بخوایم آقای الف صلاحیتش تایید شه اینا میگن نه خب ما باید بگیم اینا بیشتر حواسشون جمعه دیگه اینا مرابطونن یعنی محافظونن خب این پایان درس 348 فقه الاداره از فقه و نظاره بود نظارت بر برنامه علت این که ما قانون رو آوردیم گفتیم قانون شعبه ای از برنامه است از جنس برنامه است چون برنامه ریزی هم شبیه قانون گذاری است هدف تعیین میکنید راهکار تعیین میکنید برای رسیدن به هدف راهکارها شبه قانون هست در نتیجه وقتی تقنین مصداق بارزی میشه از برنامه نظارت بر برنامه یکی از مواردش این بود که عیوب برنامه شناسه بود، یکیش قیاسه، یکیش استحسان. و ما دیروز دیدیم که تو دنیای معاصر هم میشه قیاس کرد، مثلا مدیریت رو قیاس کنیم با یه فرمایش معصوم. گفته تعریف قیاس هم از دو تا صحیحه به دست آوردیم، صحیحه محمد ابن حکیم، یکی هم موثقه سماعت ابن مهران، قشنگ تو تعریف قیاس شده بود توش که ما یه چیزی از شما شنیدیم، یه چیزی هم اینجا حکمشو نمیدونیم، با اونی که شما شنیدیم مخلوط میکنیم، بعد میگیم این اسم، میگیم اینو شما گفتید، نه ما اینو نگفتیم، نگید. حالا این تسلط به این قیاس توسط یه ناظری باید انجام بشه، مجتهد باشه، محورش امروز خوندیم قرآن باشه. حالا بعدم طائفه هاش ادامه داره، اینم حدیث خیلی صحیح خوبی بود، چهار تا رجالش هم ما امروز وقت گذاشتیم، شد 35 دقیقه شد نیست، چهار تا رجال شناسایی کردیم. یکی از رجالمون آقای موسوی جعفری بودن که تعداد روایاتی که یکی از راویان نقل کرده بود شما شناسنامه ایشون بود، این همه عدد بود، این از کرامات ایشون بود. انشالله ادامه میدیم. یه طائفه ای هم داریم که آقا سلام علیکم و رحمت الله، ما دیگه با خورمات سفری که من نخواب و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و سلم.